اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز دوشنبه ششم ماه جولای سال 2020 را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام. پاکستان میگوید به طور رسمی از عبدالله عبدالله مذاکره کننده اصلی روند صلح افغانستان دعوت کرده است تا در یک تاریخ مناسب برای دو طرف به صورت رسمی به اسلام آباد سفر کند. این اقدام جدیدترین گام از جانب دولت پاکستان در تلاش برای بهبود روابط غالباً تنش‌آمیز با کابل است. محمد صادق نماینده ویژه صدراعظم پاکستان برای افغانستان ضمن اعلام جزئیات دعوتنامه به این مقام ارشد افغانستان گفت که روابط پاکستان و افغانستان به جلو و پیش می رود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دیدار با سفیر پاکستان در کابل وعده سپرد که در یک زمان مناسب با آن کشور سفر نماید، اما جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار مرگ و میر ناشی از کرونا وایرس در این کشور به 864 نفر رسیده است. به گفته این وزارت در یک شبانه روز گذشته 279 واقع مثبت کرونا وایرس در 16 ولایت ثبت شده است که با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان به 32951 مورد رسیده است. همچنان این وزارت میگوید از آغاز شیوع کرونا وایرس تا کنون 19366 نفر دوباره بهبود یافتند. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز یکشنبه در سرتاسر جهان به 11,503,857 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 535,957 نفر رسیده است. تا حال 5,883,307 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقایع تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,940,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 132,164 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 228,474 مورد این بیماری و مرگ 4,712 نفر در اثر این وایرس خبر داده است. در ایران 240,438 نفر به کرونا وایرس مبتلا شده و حدود 11,571 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران میگوید عریقی که در تأسیسات ساخت سنترفیوژهای پیشرفته نمتس بر روز پنجشنبه رخ داد خسارت قابل توجهی را به جا گذاشته و ممکن است باعث کندی برنامه غنی سازی شود. سه مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند که آتش سوزی در تأسیسات هسته‌ای نمتس به اثر عمله سایبری صورت گرفته است، اما در مورد شواهد ارائه نکردند. باز هم در ارتباط به ایران، فرمانده نیروی بحری سپاه پاسداران ایران میگوید که کشورش شهرهای زیرزمینی شناور میزایل را در سواحل خلیج فارس و خلیج عمان اعمار کرده است و هر زمان که مقامها سلاح ببینند آن را به نمایش خواهند گذاشت. علیرضا تنگسیری این شهرهای شناور را کابوس برای دشمنان ایران عنوان کرد. و به اثر بارندگی های شدید در یکی از جزایر در جنوب ژاپن کم از کم 34 نفر جان باخته و ده نفر دیگر ناپدید شدند. پیش بینی می شود که بارندگی های موسمی امروز و فردا سه شنبه هم ادامه یابد. بارندگی شدید در ژاپن موجب سیلاب و لغزش زمین شده و در این حال جریان تهیه آب را در بخش مناطق آن کشور قطع کرده است. مقام ها در جزیره کوماموتوی ژاپن گفتند که بیش از 200,000 باشنده محل توصیه ها برای تخلیه را به خاطر حراس از وایرس کرونا نادیده گرفته بودند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های صبحگاهی دعوت می کنم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقامات ولایت بامیان میگویند که کار ساختمانی پروژه برق دوشی بامیان حدود 80% تکمیل شده است و 5 تا 8 ماه دیگر تکمیل می شود. در حال حاضر نبود برق کافی در بامیان از مشکلات عمده باشندگان این ولایت است. مقام های محلی بامیان گفتند که با افتتاح این پروژه کار ساخت شهرک های صنعتی نیز در این ولایت آغاز می شود. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر در مورد.
مقام های محلی بامیان می گویند که کار ساخت پروژه انتقال لین برق 220 کیلوولت دوشی بامیان، شبکه توزیعی برق بامیان و ساخت سبستیشن برق این ولایت حدود 80% تکمیل شده است و تا 8 ماه دیگر این پروژه تکمیل می شود. قرار است از طریق این پروژه 300 میگاوات انرژی وارداتی کشور تاجیکستان به ازبکستان به افغانستان از مسیر دوشی ولایت پلخمری به بامیان منتقل شود. مسئولان محلی بامیان می گویند که با تکمیل شدن این پروژه 25 هزار فامیل در ساحات مرکز شهر بامیان از برق مستفید می شوند. سید انور رحمتی والی بامیان در این باره می گوید:
امیدوار هستم که آنچه که این صاحبا توضیح دادن مطابق معلوماتی از اینا، ما بخیر بین 6 تا 8 ماه دیگه شاید اکمال هر سه پروژه و توزیع برق بامیان باشه.
کار ساخت پروژه انتقال برق دوشی بامیان حدود 2 سال قبل با هزینه نزدیک به 80 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بانک انکشاف آسیا آغاز شده بود. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که با بهره برداری این پروژه بخش اعظم از مشکلات مردم از ناحیه نبود انرژی به پایان خواهد رسید. انجینیر رحیم مدیر پروژه سبستیشن برق بامیان می‌گوید که بخش اعظم نصب تمام پایه‌های برق، شبکه‌سازی و کار ساخت سبستیشن تکمیل شده است.
کار ساختمانی پروژه حدود 80% تکمیل شده. کار الکتریکالش هم بین حدود یک هفته در روز شروع میشه. تمام اکویپمنت تقریبا حدود 80% اکویپمنت الکتریکال در بندر ایرتان رسیده. فقط بعد از پیش شدن مالش بخیر در ساحه میرسه و کار مونتاژ و بسته‌کاریش هم انشاءالله شروع میشه و انشاءالله ما امیدوار هستیم که این پروژه را بتانیم بین 5 تا 6 یا 8 ماه را به پای اکمال برسانیم.
اما مسئولان شرکت برشنا در بامیان میگویند که در حال حاضر کار نصب پایه‌های برق، انتقال لین و کار ساختمانی این پروژه به شدت جریان دارد، اما زمان توزیع برق هنوز مشخص نیست. انجینیر مرتضی سرمد رئیس شرکت برشنا در بامیان:
پایه‌ای که در داخل شهر نصب میشه هم در حالت نصب است. یک تعداد کیبل‌های زیرزمینی که قرار از صفحات سرخ شد کار شود، اونا هم تحت کار هستند. چی دقیق زیرا ما دقیق بر شما فعلا چیزی گفتم چی وقت عملا توزیع برق بر خانه ها شروع میکنیم، ولی ما تا حد امکان پیش میکنیم با کمترین فرصت با وقت و زمانش پروژه تکمیل شود.
باشندگان بامیان نیز با استقبال از کار این پروژه برق از دولت میخواهند که با اکمال این پروژه کار توزیع انرژی در ساحات مرکز شهر، ولسوالی های سیغان، کهمرد و دره شکاری باید به زودی روی دست گرفته شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که هند در 19 سال پیشین بیش از 2 میلیارد دلار را در بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای این کشور کمک کرده است. در همین حال 5 پروژه توسعه‌ای میان سفارت هند و وزارت‌های اقتصاد، تحصیلات عالی و معارف افغانستان روز یکشنبه در کابل امضا شد. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان روز یکشنبه در مراسم امضای 5 پروژه کمک هند به بخش آموزشی این کشور گفت که از جمله بیش از 2 میلیارد دلار کمک هند به افغانستان، این وزارت مسئول تطبیق پروژه های توسعه‌ای با تأثیرات بلند اجتماعی به ارزش حدود 120 میلیون دلار است. با گفته آقای مستور، از جمله 578 پروژه که از طریق شوراهای انکشافی ولایتی 34 ولایت و تقریبا تمامی ولسوالی‌های افغانستان تشخیص شده، 427 پروژه تکمیل شده است. وزیر اقتصاد افغانستان افزود که این پروژه ها در 3 مرحله تطبیق می شوند و اکنون کار 104 پروژه جریان دارد و 7 پروژه دیگر در تدارکات طی مراحل می شوند.
از این پروژه ها از 120 میلیون دلار 90 میلیون دلارش به مصرف رسیده، یعنی 80% این پول به مصرف رسیده. در ختم ماه فیلی یا ختم ماه جولای ما انتظار داریم که دور اول و دور دوی این برنامه را بسته بکنیم و دور سوم از این برنامه الا دسامبر سال 2021 ادامه خواهد داشت.
آقای مستور گفت که قرار است مرحله چهارم این برنامه به ارزش 80 میلیون دلار آغاز شود، چون از شروط اساسی آن ختم مرحله اول و دوم و شروع حکومت جدید افغانستان بود. و از هند خواست که کمک‌هایش را در این بخش ادامه دهد. وینی کمار سفیر هند در کابل گفت که تمرکز حمایت‌های مالی این کشور بیشتر بهبود وضعیت زندگی مردم به ویژه نسل جوان است تا از طریق آموزش، تحصیلات، ظرفیت‌سازی و فراهم کردن تسهیلات بتوانند برای توسعه کشورشان کار کنند. آقای کمار افزود که کشورش با کمک 30 میلیارد دلاری به افغانستان متعهد است و همه می‌خواهند که این کشور مسئول، توسعه یافته، خودکفا و عاری از تروریسم باشد.
India will continue to support an Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace process.
هند به حمایت‌هایش از روند صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها ادامه می‌دهد، روندی که بتواند منجر به صلح دائمی برای مردم افغانستان شود. مراسم امروز نمونه‌ای از تعهد ما با مردم و حکومت افغانستان است.
Commitment to partner with the people and government of Afghanistan.
کارشناسان اقتصادی به این باورند که حکومت افغانستان کمک های مالی را از جامعه جهانی بیشتر برای بقایش به دست می آورد تا توسعه، چون بیشتر این گونه کمک ها اهداف تعیین شده اقتصادی ندارند، اما کمک های هند نسبت به سایر کشورها متفاوت است. محمد علی مشعل استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که اگر پروژه های چون بند سلما و سرگ دلارام که از کمک هند ساخته شده به درستی استفاده شوند، روی توسعه افغانستان تأثیرات خواهد داشت. اما آقای مشعل افزود که کمک‌های مالی به افغانستان به دلیل فساد اداری، تطبیق پروژه‌ها در جاهایی که در اولویت نیستند و کوتاه‌مدت و غیر بنیادی بودن پروژه‌ها، مؤثریت آن را بر توسعه و زندگی مردم این کشور کمتر کرده است.
نتیجه گیری میکنیم که کمک های هند هم مؤثریت انکشافیش از طریق پروژه‌هایی که وزارت انجام میده بسیار کوتاه مدت و زودگذر است. ما نمیتونیم بگوییم که روی توسعه تاثیر گذاشته. ممکن است روی به مصارف روزانه مردم اعداد ارقام را در ثمر خرید افراد تغییر بده برای مدت کوتاهی.
این در حالی است که تفاهم‌نامه های 5 پروژه توسعه‌ای به ارزش 2.6 میلیون دلار آمریکایی که شامل مرحله سوم پروژه های توسعه‌ای با تأثیرات بلند اجتماعی است بین وزارت اقتصاد، سفارت هند در کابل، وزارت های تحصیلات عالی و معارف افغانستان امضا شد. با گفته مقام های افغان، از میان این پروژه ها 3 پروژه مربوط به وزارت معارف می شود که شامل ساخت 2 مکتب در ولسوالی مایمی بدخشان و 1 مکتب دیگر در مرکز ولایت نورستان است. همچنان 2 پروژه دیگر شامل تعمیر تدریسی مؤسسه تحصیلات عالی فرا و اعمار سرک های داخل دانشگاه البیرونی در ولایت کاپیسا است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در نظر دارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل پرداخت را تا سطح ولسوالی ها و قصبات از طریق انکشاف بازار اقتصادی تامین نماید. همکارم لیلما حبیب عظیمی مصاحبه را با وحید وایس رئیس عمومی خدمات پستی وزارت مخابرات افغانستان انجام داده است که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
موضوعی که کرونا مطرح شد متاسفانه هیچ کسی از پیشش در امان نبوده در هیچ نقطه جهان. ما توانستیم در موضوعات داخلی ما که خدمات مطبوع و مکاتب دولتی ماست که از طریق افغان پست پیش برده میشه، ما تا یک تقسیم اوقات خاص بخش های عملیاتی خود توانستیم فعال نگاه کنیم، اما موضوعات کرونا رو مد نظر پیش بردیم. متاسفانه در قسمت بین‌المللی ما متضرر شدیم، تابال خدمات خود تابال روی دست نگرفتیم. تصمیم داریم که انشالله در هفته نو ما خدمات آخذی پارسل و بسته کوچک و این موضوعات دوباره با دنیا خود وصل بسازیم. اولین برنامه ما بود برنامه دهلیز هوایی افغان پست که صادرات افغانستان در هر نقطه دنیا از طریق افغان پست با انتقال بدیم. موضوع تجارت الکترونیکی را مطرح کردیم که تمام کالای افغانستان و تمام کالای دنیا در پلتفرم موجود می باشه و هم ما می توانیم با کمپانی‌های بزرگ دنیا به شکل عمده و پرچون مردم افغانستان یا تجار ملی افغانستان می توانند که از این خدمات ما مستفید شوند. جستجوی محلی یک نوع خدمات ما است که تجارت های خرد و کوچک ما برشان مارکتینگ میکنیم به سطح کشور افغانستان و به سطح دنیا. در این قسمت مثلا ما از طریق وبسایت برشان امکانات پیدا میکنیم، از طریق مجلات برشان مارکتینگ میکنیم، از طریق کال سنتر برشان اج میکنیم، حتی ما به گلکال و انجینر و نجار و دکتر خوب به هر شرکتی که خدمات خوب بده ما به این مارکتینگ میکنیم و برشان مشتری پیدا میکنیم. این به نام جستجوی محلی افغان پست مطرح کردیم به شورای اقتصادی. موضوع دیگر به نام خدمات مالی یا IFS International Financial System که خدمات ما مثل خدمات وستر یونین واره می باشه و ما عضویتش تمام تای مراحلش پیش بردیم. دیگه این موضوع کرونا آمد کمی ممالک چیزیم ارتباطات ما قطع شد. IFS ما خدمات مالی است که انتقال پول از طریق افغان پست در هر کنج دنیا به شکل الکترونیکی. موبایل منی افغان پست مطرح کردیم و موضوع خدمات کارگوی افغان پست یا ما مطرح کردیم که خوشبختانه رئیس جمهور از این موضوع بسیار استقبال کردن و سر زیر بنای پست هم کار کردیم. به این معنا که ما 16 پستخانه را با هم وصل ساختیم از طریق فایبر نوری که خوشبختانه این پروژه ما تکمیل شد و 16 پستخانه ما از طریق فایبر نوری با هم وصل است که کار جریان داره و انشالله در مدت 3 ماه این پروژه تکمیل میشه، از طریق افغان تلکام این پروژه پیش برده میشه.
وزارت شما آیا موضوع کودهای پوستی را هم در نظر گرفته؟
یکی از پروژه های ماست که لاپوست فرانسه در این قسمت همراه ما همکاری میکنه. در حدود 5 نفر کارمندای ما پلان بود که به فرانسه سفر کنن و همین آموزش کود پوستی را بیاموزن و دوباره به کابل برگردن. من متاسفانه کرونا ما را نماند که ما به فرانسه سفر کنه. آدرس نویسی از مختلفت‌ها و وظایف شاروالی کابل است. شاروالی کابل با ما بعضی دیتا را که شریک ساختن در حدود 17 نایه یا آدرس نویسی کردن. مطابق آدرس نویسی از او ما کود پوستی خودم میتونیم که انکشاف بدیم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش‌ها از لابلای برنامه‌های خبری صبحگاهی رادیو آشنا، وزارت خارجه افغانستان گفته است که سه نشستی که قرار است پیش از شروع مذاکرات بین الافغانی صورت گیرد، هدف آن ایجاد اجماع در سطح منطقه و فرامنطقوی و بین المللی درباره روند صلح می باشد و از اهمیت خاص برای این روند برخوردار است. اما در حالی که افزایش خشونت هایی که به طالبان نسبت داده می شود در داخل افغانستان افزایش یافته، همچون نشست ها تا چه حد می تواند که نگرانی های مردم را رفع کند و مؤثر واقع شود. در این مورد مصاحبه ای را با مهدی افضلی، استاد و آگاه مسائل بین الدول و سال انجام دادم که اینک به توجه شما رسانیده می شود. در حالی که افزایش خشونت ها که به طالبان نسبت داده می شود در داخل افغانستان افزایش یافته و مردم هم از حضور دوباره طالبان در صحنه سیاسی نگران هستند، اجماع منطقه‌ای و بین المللی چگونه خواهد تانست که بر تحکیم موقف و دیدگاه حکومت افغانستان مؤثر واقع شود؟
من فکر میکنم که آنچه که در افغانستان اتفاق میفته برایند تحولات سیاسی است که در نظام بین الملل اتفاق افتاده. افغانستان به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ ترکیب قومی و نوع ساختار سیاسی یک کشور به شدت وابسته به حمایت ها و مداخلات خارجی است. امروز در مذاکرات صلح وقت بحث مذاکرات چند جانبه مطرح میشه و نشست های بین المللی منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و همسایگان افغانستان مطرح میشه، من فکر میکنم که آینده افغانستان، ثبات و بی‌ثباتی فردای افغانستان منوط و مشروط هست به این نشست ها که چقدر میتونه ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان در امر اجماع نظر و در واقع اشتراک منافع میان قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه در تحولات افغانستان مثبت واقع میشه. به همون میزانی که دیپلماسی آمریکایی‌ها و جمع دولت افغانستان کار بکنه، به همون میزان میتونه تضمین کننده صلح و ثبات در افغانستان باشه.
خب تا حال کشورهای منطقه، فرامنطقه‌ای و سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه در قضیه افغانستان دخیل بودند و کماکان بر اوضاع افغانستان حاکم بودند و بدون شک نقش این کشورها در امنیت و ثبات افغانستان پروسه صلح هم تأثیر خود داره. به نظر شما حکومت افغانستان از کدام پالیسی ها کار بگیره تا فضای اعتماد سازی حاصل شود و جلو مداخلات هم گرفته شود و راه‌های حل مشکل هم دریافت شود؟
دولت افغانستان با توجه به شرایط موجود، با توجه به ضعف داخلی که ساختارهای سیاسی عملا شکل نگرفته، به لحاظ امنیتی به شدت بی‌ثبات هست، تروریسم در این کشور به شدت رشد یافته، نظام سیاسی افغانستان مشروعیت لازم را نداره و سوی دیگر مخالفین سیاسی دولت افغانستان در صدد به دست آوردن حکومت و نظام سیاسی در این کشور هست، من فکر میکنم که خوبترین و مطلوبترین استراتژی در حوزه سیاست خارجی افغانستان استراتژی یا سیاست در واقع روابط سازنده با همه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان است. دولت افغانستان باید به این مهم پی برده باشند و دولت‌های منطقه و نظام بین‌الملل را به این مجاب بکنند که افغانستان میتونه در بلند مدت در واقع یک حوزه جغرافیایی به شدت تاثیرگذار بر منافع دولت‌های منطقه در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت عمل بکنه. دولت افغانستان در قدم نخست با یک نوع سیاست موازنه مثبت رفتار بکنه. نگاه دولت افغانستان به همسایه‌ها، دولت افغانستان نسبت به قدرت‌هایی که در حوزه افغانستان به شدت تاثیرگذار است، از یک سو بلنس قدرت را بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به وجود بیاره، بین پاکستان و هندوستان به وجود بیاره، بین روسیه، چین و سوی دیگر ایالات متحده آمریکا به وجود بیاره. بازیگرانی که در حوزه افغانستان فعال هست از آینده افغانستان باید رضایتمند باشه و احساس بکنن که در فردای سیاست افغانستان و در آینده از افغانستان تنها یک بازیگر نیست که در این کشور دست باز داره و عملا سیاست افغانستان را کنترل میکنه و منافع ما از جغرافیای به نام افغانستان متاثر میشه.
هوا هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در سیدنی و استرالیا هزاران تن از معترضان گرده هم آمده و شعارهای جنبش زندگی سیاه پوستان مهم است را سر داده و کوشیدند تا سد آگاهی عامه را در برابر برخورد ناجایز پلیس در برابر مردم بومی در این کشور بلند ببرند. رویترز در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
روز یک شنبه شهر سیدنی در استرالیا شاهد اعتراضات گسترده هزاران تنی بود که می خواستند بر ضد مظالم پلیس بپاخیزند و همچنان آنها می خواستند سطح آگاهی در مورد حقوق بشری اقلیت‌ها را در میان جامعه استرالیایی بلند برده تاکید می کردند که این کشور کثیرالملیتی است و باید به حقوق همه افراد جامعه احترام شود. سوسن جاناسن یکی از معترضان می گوید:
حالا نوبت آن رسیده است تا من عیسی یک ملت و پاخیزیم، نه تنها باعث مردم سیاپوست.
اعتراضات که در دومین سیدنی بروز یک شنبه آغاز شد، ابتدا در آن مراسم دود دادن اهالی بومی انجام شد که به اساس عقیده آنها به این ترتیب اقربای کسانی که در بازداشت پلیس جان دادند بتوانند خود را پاک کنند. تعداد زیادی از والدین کسانی که در بازداشت پلیس فرزندانشان را از دست داده بودند در جریان اعتراضات صحبت کردند. نیوکو چادفیلد، مادر تینفیلد، شخصی که در بازداشت پلیس جان داد، می گوید:
وقتی مردم بومی استرالیا مواجه با مظالم پلیس می‌گردند، این موضوع نباید تنها از سوی پلیس تحقیق شود، بلکه یک مرجع مستقل بیرونی آن را مورد بازرسی قرار دهد. ما به این ضرورت داریم تا در مکاتب در مورد نژادپرستی و حقوق بشر همه گروه‌ها تدریس شود، زیرا ما یک جامعه کثیر فرهنگی داریم. نباید مردمان بومی نشانه قرار داده شوند.
یکی دیگر از این والدین لیتونا دونگی است که فرزندش دیوید دونگی در سیدنی در زندان لانگ بی در سال 2015 کشته شد. او نیز در جریان بازداشت از سوی افسران زندان چنان در چنگ گرفته شده بود که با صدای بلند می گفت نمی تواند تنفس کند، که بعدن جان داد. لیتونا دونگی، مادر دیوید دونگی، می گوید:
پسرم فقط برای بسکیت کشته شد. آنها او را با تفنگ نشانه قرار داده و بر او شلیک کردند. او صرف به خاطر یک بسته بسکیت کشته شد. آنها پسرم را در خریطه سیاه پلاستیکی به من تحویل دادند.
با آنکه مردم بومی اب اوریجینال تنها 3% جمعیت استرالیا را تشکیل می دهند، همراه با مردمان ساکن جزیره توریس استریت جمعاً 28% جمعیت افراد دربند را در استرالیا تشکیل می دهند. این مطلب را اداره احصائیه استرالیا بیان داشته است. در قلمرو شمالی استرالیا 84% از بندیان زندانها را مردمان بومی الاصل تشکیل می دهد، که در حقیقت 25% اهالی قلمرو شمال را می سازند. به تعقیب جان باختن جورج فلوید در ایالات متحده، جنبش زندگی سیاهان اهمیت دارد، در سر تا سر جهان گسترش یافت و همه بر ضد مظالم پلیس در برابر اتباعی کشورشان خاصتاً اقلیت‌ها انجام می‌دهند، اعتراضات شدیدشان را بیان داشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوارستیم که برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش و لذت بیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.